أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
محمد واللعن على أعدائهم أجمعين. آية هشتم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر و ما هم به مؤمنین. ترجمه آیه این است که از مردم کسانی هستند که میگویند ما به خدا و قیامت ایمان آوردیم، در حالی که اونها مؤمن نیستند. به طور کلی از آیه هشتم تا آیه بیستم درباره منافقین مطالبی رو خداوند متعال فرموده اند. البته تفصیل بحث درباره منافقین در سوره منافقون و برخی از آیات دیگر در سور دیگر قرآن مطرح شده، ولی این تقریبا 13 آیه درباره منافقین و برخی از صفات و خصلت‌های اونها و سرانجام اونها. ارتباطش هم با آیات قبل از این جهت است که در آیات قبل ابتدا درباره مؤمنین و سپس کفار و اکنون درباره منافقین سخن میگوید. آیات اول تا پنجم درباره مؤمنین بود، یعنی از آیه سوم تا پنجم، چون فرمود در ابتدای سوره الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. بعد از آیه سوم تا آیه ششم، یعنی آیه چهار و آیه سه و چهار و پنج، عرض به حضور شما درباره صفات متقین. پنج خصلت درباره مؤمنین و متقین بیان شد که ایمان به مبدأ و معاد و اتیان به صلات و انفاق مما رزقناهم و ایمان به نبوت و انبیا. این پنج ویژگی برای متقین بیان شد. سه خصلت و ویژگی درباره اعتقاد به اصول دین توحید و نبوت و معاد، و دو آیه مربوط به عمل که ارتباط اینها رو هم ما بیان کردیم. بعد از اون بحث از کفار پیش آمد. کافر مطلق کسی که لا یؤمنون بالغیب، الذین لا یؤمنون بالغیب، علیکم السلام. دیگه از بین اون پنج ویژگی که برای مؤمنین و متقین ذکر کرد، فقط ایمان به غیب را و ایمان به معاد را نفی کرد. و کسی که ایمان به مبدأ نداشته باشه و ایمان به معاد نداشته باشه، قهرن به نبوت و انبیا هم ایمان نداره و اهل انفاق و اتیان به صلات هم نیست. لذا چون اشاره به این خصوصیت کفایت میکرد از این که اون دو سه وجه دیگر رو بیان بکنه، متعرض نشده. اینجا هم به منافقین اشاره میکند که در زبان میگویند ما ایمان به خدا و ایمان به قیامت داریم، در حالی که فی الواقع ایمان ندارند. پس این آیه تا آیه 20 درباره منافقینه و ارتباطش هم با آیه قبل معلوم است که داره اشاره میکنه به صنف سوم از مردم در مقابل قسم اول و صنف اول که مؤمنینن و صنف دوم که کفارن. لذا در آیه این چنین میفرماید و من الناس من یقول آمنا بالله، یعنی از مردم کسانی هم هستند که این گونه اند که میگن ما به خدا و قیامت ایمان داریم، در حالی که ایمان ندارن. این که به طور کلی اصناف مردم سه گروهند، نه تنها در این آیات بلکه در آیات دیگری از قرآن هم مکررن مورد اشاره قرار گرفته. اگر ما بر وزان این آیه بخوایم احتمالاتی که در رابطه با مردم نسبت به دین خدا وجود داره ذکر بکنیم، 4 احتمال ثبوتاً بیشتر نیست. خارجاً هم همین 4 احتمالن. یعنی یک حصر عقلی است. یا مردم این گونه هستند که اظهار ایمان میکنند و در باطن مؤمن هم هستند. اینا همون مؤمنینن که در آیه 207 سوره بقره هم به اون اشاره شده و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. اینا مؤمنینن. احتمال دوم این است که مردم اظهار کفر بکنند و در باطن هم کافر باشند. اینم برخی از آیات قرآن بهش اشاره کرده و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن، اونایی که غیر خدا را اختیار می کنند. آیه 165 سوره بقره. احتمال سوم اظهار ایمان و کفر باطنی. اینها منافقینن، کسانی که به زبان اظهار ایمان میکنند اما در واقع و در باطن کافرند. خب همین آیه اشاره به این گروه داره و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. اینم احتمال سوم. احتمال چهارم این است که کسی اظهار کفر بکنه و در باطن مؤمن باشه. این در برخی از آیات هم بهش اشاره شده. الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، که در آیه 106 سوره نحل آمده. یا این آیه و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه، که مؤمنی از آل فرعون در حالی که ایمانش رو کتمان می کند. آیه 28 سوره غافر. خب احتمالات این 4 یعنی شما نمیتونید از حیث موضع مردم و انسانها نسبت به دین خدا بیش از این 4 احتمال رو تصویر بکنید. ولی چون گروه چهارم در واقع ملحق به مؤمنینند، نتیجه این است که ما میگیم مردم نسبت به دین خدا به حسب نگاه قرآن از این سه صنف خارج نیستند: مؤمن، کافر و منافق. این گروه چهارم هم ملحق به مؤمنینند، کسانی هستند که باطنن ایمان دارند اما به خاطر تقیه، به خاطر شرایطی که دارن، ناچارن ایمان قلبیشون رو پنهان بکنن. پس اینا ملحق به مؤمنینن. پس عنایت بفرمایید، در همین آیات ابتدایی قرآن، همین 20 آیه اول قرآن، که انا خداوند متعال داره بعد از آنی که کتاب خودش رو به عنوان هدایت برای متقین معرفی میکنه که توضیحش مبسوطاً گذشت، سه گروه مردم رو معرفی میکنه. همون ابتدای قرآن میفرماید مردم سه گروهن در برابر این کتاب، در برابر حق، در برابر آیات الهی: یا مؤمنند به آیات الهی و حالا اون متعلقاتش، یا کافرند یا منافق. فی نفسه این یک شروع خوبی است برای کتاب هدایت، که از همون آغاز این کتاب میاد به تقسیم بندی انسانها در برابر حق و در برابر کتاب الهی مبادرت میکنه. همون اول کار این تقسیم بندی رو میکنه که انه میگه مردم بدانید شماها در برابر هدایت قرآن، در برابر کتاب الهی سه دسته هستید. خب ما اون دو گروه را اجمالاً در حدی که این آیات معرفی کرده بود توضیح دادیم. مونده بحث از منافقین، که آیه هشتم اولین آیه است که به موضوع منافقین به عنوان قسم سوم از مردم میپردازد. خب من الناس من یقول، یعنی یک عده‌ای از مردم هم هستند که نفاق دارن. به زبان وقتی میگوید من یقولو، یقولو یعنی میگوید ما ایمان آوردیم به خدا و به روز قیامت، اما در واقع اینها فقط یک ادعای لسانی است، حقیقتی پشت این ماجرا نیست و باطنن ایمان ندارن. خب این من یقول، و این من میتونه هم من موصوله باشه که اون وقت یقولو میشه صلش، یا من موصوفه باشد، موصوف باشد، که اون وقت یقولو میشود صفت او. تأثیری و فرقی در معنا نداره. خود ناس هم که اسم جنسه، اسم جنس جمعی است، لذا قابل اطلاق بر فرد نیست. انسان میتونه بر جمع اطلاق بشه ولی ناس نمیتونه بر فرد اطلاق بشه. از بین مردم کسانی هستند که این ویژگی ها رو دارن. خب نکاتی که حالا در مورد این آیه قابل ذکره، با توجه به همین آیه، چون آیات بعد بعضی از ویژگی ها و خصلت های دیگر رو معرفی میکنه، این است که چرا در مورد منافقین فقط مسئله ایمان به خدا و ایمان به مبدأ را ذکر کرد. سخن از ایمان به غیب، ایمان به نبوت و انبیاء به میان نیاورد و همچنین سخن از عمل اونها که عبارت از اتیان به صلات و انفاق مما رزقناهم باشه. اون پنج ویژگی که در مورد مؤمنین اشاره کردند در مورد کفار فقط به دوتاش پرداخته، ببخشید در مورد منافقین. در مورد کفار اون آیه قبلیشو دارید شما، الذین
ان الذین سوان علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم
لا یؤمنون. بعد ختم الله
علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظیم.
خب در مورد اونها فقط فرمود ان الذین کفروا، این کفر، کفر به مبدا، کفر به معاد، کفر به نبوت و ترک صلات و انفاق همه رو در بر میگیره. گفتیم کفر مراتب داره، کفر اعتقادی داریم، کفر عملی داریم. کافر مطلق کسی است که کفرش در همه زمینه‌ها و ابعاده، نه به خدا ایمان داره، نه به معاد ایمان داره، نه به انبیا و نه اهل عمل به صلات و انفاقه. در مورد منافقین الان فقط به دو خصوصیت اشاره کرده، دیگه بحث ایمان به انبیا را مطرح نکرده، به علاوه عمل اونها را متعرض نشده. این چه بسا جهتش اینه، کسی که در مقام اظهار ایمانه قهرن مراعات ظاهر را می کنه و به گونه ای اظهار نمی کند که در نزد مؤمنین ایمان او مورد خدشه واقع بشه. لذا ایمان به مبدأ می کنه، ایمان به اظهار ایمان به مبدأ می کنه، اظهار ایمان به معاد هم می کنه و لازمه قهری اظهار ایمان به مبدأ و معاد اظهار ایمان به انبیا هم هست. اگر ذکر نشده به خاطر ملازمه ایست که بین اظهار ایمان به این دو با اظهار ایمان به انبیا و وحی و رسالت وجود داره. خب اگر غیر از این بود که او را به عنوان مؤمن نمیشناختن. اما از حیث عمل، خب درسته اونها حداقل در ظاهر عملشون را مطابق با عمل مؤمنین قرار میدن، ولی عمل اونها هیچ اثری برای اونها نداره، چون عملی رو که انجام میدهن به تعبیر قرآن از سر کراهت یا از روی اغراض خاصی است که تعقیب میکنن. در همین رابطه آیه 54 سوره توبه اینه، ولا، این در مورد منافقینه، ولا یعتون سلات الا و هم کسالا، ولا ینفقون الا و هم کارهون. همون دو ویژگی که برای مؤمنین ذکر شد که یقیمون السلا و ینفقون و مما رزقناهم ینفقون، درباره منافقین میفرماید اینها نماز میخونن اما از روی کسالت، انفاق میکنن ولی از روی کراهت. پس صورت ظاهری عمل همانند صورت ظاهری عمل مؤمنینه، اما چون غرض دیگر دارن و فقط میخوان به دیگران نشون بدن که ما مؤمن و مسلمانیم، کسالت و کراهت بر صلات و انفاق اونها سایه انداخته. برای همینه که اینجا دیگه سخن از عمل اونها به میان نیاورده. عمده اون اظهار ایمان لسانی است که خود رو مؤمن به خدا و معاد نشان میده. خب این در رابطه با به اصطلاح نکته اول. اما نکته دوم این است که منافقین درسته به حسب ظاهر احکام مسلمین و مؤمنین برشون جاری میشه، یعنی نجاست ندارن، در قبرستان مسلمین دفن میشن و اون احکامی که به حسب ظاهر با یک مسلمان برخورد میشه شامل اینها هم میشه، ولی اینها فی الواقع در احکام و آثار همانند کفارن و بلکه بدتر از کفار. حالا تو بعضی از آیات قرآن الحاق منافقین به کفار از حیث عرض به حضور شما و به اصطلاح جمع شدن اینها در جهنم، از حیث عدم امکان استغفار برای اینها و مغفرت الهی، عدم شمول مغفرت الهی نسبت به اونها، اینا مثل کفارن. یعنی واقعا هیچ جایی برای اینها قرار داده نشده، بلکه اوضاع اینها شدیدتر از کفاره. خداوند در مورد منافقین در سوره منافقین می‌فرماید، آیه اولش، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول الله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. وقتی منافقین میان میگن ما شهادت میدیم که تو رسول خدایی، ولی خدا میداند که تو رسول او هستی و خدا شهادت میده، منافقین به تحقیق دروغ میگویند. یعنی در حقیقت اینها رو ملحق میکنه به کفار و آثار کفر و رو اینها ثابت میکنه، چنانچه در آیه 140 سوره نساء آمده، ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا، خدا کافرین و منافقین را در جهنم یک جا جمع میکنه. یا مثلا در مورد کفار میفرماید که خداوند برای اینها عرض به حضور شما مغفرتش شامل اینها نمی شود و کسی هم نمیتوانه برای اینها استغفار کنه، نه استغفار میتونن براشون بکنن و نه مغفرت الهی شامل اونها میشه. مثل این آیه، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نه پیغمبر و نه مؤمنین نمیتوانند برای مشرکین استغفار کنند. آیه 113 توبه. پس استغفار برای اینها معنا ندارد، به علاوه خدا هم اونها را نمیبخشد. این مثل این در این آیه این به اصطلاح مطلب بیان شده، ان الله لا یغفر ان یشرک به، کسی که شرک به خدا بورزه یا شرک به خدا اگر ورزیده بشه خداوند نمیبخشه. شرک از گناهانی است که قابل بخشش نیست. اینم سوره نساء آیه 116. وقت دقیقاً همین دو تا تعبیر رو، من اینو به عنوان نمونه گفتم، موارد زیاده، همین دو تا تعبیر در مورد منافقین هم هست، سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم، آیه 6 سوره منافقین. خطاب پیامبر میفرماید چه استغفار بکنی برای اینا، چه استغفار نکنی، خداوند اینها را نمیبخشد. ببینید حداقل در سه اثر و ویژگی که برای کفار ثابت شده منافقین هم مشترکن. یکی این که جای هر دو جهنمه، دوم این که کسی نمیتواند برای اینها استغفار کنه، سوم این که خداوند هم اونها رو مشمول مغفرت و رحمت مغفرت خودش قرار نمیده. پس کفار فی الواقع ملحق به کافرینند از حیث آثاری که در دنیا و آخرت برای اونها باره. فقط در بعضی از احکام به اصطلاح مسلمین اونم ظاهرا یه اشتراکاتی دارن. یه روایت هم بخونیم و انشاءالله دیگه بریم سراغ آیه بعدی. روایت را امیرالمؤمنین در نهج البلاغه از در نامه 27 نقل شده. امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید و لقد قال لی رسول الله انی لا اخاف علی امتی مؤمنا ولا مشرکا، من از امت خودم بر امت خودم عرض به حضور شما نمی ترسم از اونایی که بالاخره مؤمنن یا مشرکن. اما المؤمن ف یمنعه الله به ایمانه. خب اونی که مؤمن تکلیفش روشنه، به ایمانش خدا او را. و اما المشرک فیقمعه الله به شرکه، اما مشرک خداوند عرض به حضور شما او را نابود میکنه، سرکوب میکنه، از بین میبره. از قمع است، قلع و قمع که شنیدید دیگه، یقمعه الله از همون ریشه قمع به معنای از بین بردن، نابود کردن، سرکوب کردن. خب اونا هم که عرض به حضور شما خداوند به سبب شرکشون اونها را سرکوب میکنه. ولکنی اخاف علیکم کل منافق الجنان عالم لسان یقول ما تعرفون و یفعل ما تنکرون، ولی من بر شما میترسم از منافق که کل منافق ملافق الجنان، اونایی که منافق قلبی هن، یعنی از نظر درونی چند چهره و دو چهره هن. اینجور نیست که حالا درونشون هم یه چهره باشه، ظاهرشون اصلا چند چهره هن، ولی زبانی عالمانه و مورد پسند دارن. عالم لسان یعنی زبان عالمانه دارن، زبانشون گویا مقبول مورد پسند، اما از نظر درونی منافقن. یقول ما تعرفون، اون چه که شما معروف میدانید برای شما پسندیده است، به همون سخن میگن. و یف علاماتون که رو، اما اون چه که از دید شما زشته، ناپسنده، منکره، اون رو انجام میدن. عملا منکر رو انجام میدن، زبانا معروف را به لسان و به زبان اظهار میکنن. این نشوندهنده این است که منافق اسوء حالن است از کافر، که پیامبر خدا و امیرالمؤمنین میفرماید اخاف علیکم، من بر شما میترسم، یعنی بر امت خودم، بر امت خودم از منافقین میترسم. چون اونا تکلیفش این مؤمنین که وضعشون معلوم، کفارم که به هر حال معلومه که ایمان ندارند و به زبان هم میارن. اما خطر اونجاییست که به ظاهر مؤمن باشند و در باطن کافر. و یقول ما تعرفون و یفعل ما تنکرو. این در نهج البلاغه نامه 27 آمده. حالا این اجمالا مطالبی است که درباره آیه 8 گفته شد، حالا آیه 9 ان شاء الله فردا است. الحمدلله رب العالمین.